دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شنونده های خوبی که در این لحظه همراه رادیو فردا هستن. در نیمروز آغازین روز هفته در کنار شما هستیم، البته آغازین روز یک هفته کاری در ایران. محمد زرقامی هستم، چهارمین روز آذر رو در کنار شما سر خواهم کرد به همراه سایر همکارانم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز، در روزی که اسرائیل اعلام کرده اسامی دومین گروه از گروگان‌ها رو که قرار است امروز آزاد شوند دریافت کرده. عفو بین‌الملل با اشاره به اعدام میلاد زهروند خواستار فشار جهانی برای توقف اعدام‌ها در ایران شده و دانشجویان دانشگاه بهشتی یورش اخیر نیروهای حراست به کلاس‌های درس را روز خفتبار دانشگاه خواندند. این سرخط خبرهایی است که مشروعش رو اجازه بدید در ادامه بنیامین صدر بارگاهیتون برسونه.
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. دفتر نخست وزیری اسرائیل شامگاه جمعه اعلام کرد که فهرست گروگان‌هایی که قرار است امروز شنبه آزاد شوند را دریافت کرده و این موضوع را به خانواده‌های این گروگان‌ها اطلاع داده است. گروه افراطی حماس جمعه 13 اسرائیلی، 10 تایلندی و یک شهروند فیلیپین را آزاد کرد و ارتش اسرائیل شامگاه جمعه گفت تمامی این 24 تن به اسرائیل منتقل شدند. جمعه همچنین 39 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد و به کرانه غربی منتقل شدند. بنابر توافق به دست آمده قرار است عملیات نظامی اسرائیل در غزه به مدت 4 روز متوقف و در مجموع 50 گروگان اسرائیلی در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شوند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هم با اشاره به آزادی گروگان‌های اسرائیلی از اقدام‌های آمریکا در آزادی آنها تمجید کرد و گفت این شروع یک روند ادامه دار است. اما سازمان عفو بین‌الملل اعدام میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی اعتراض سراسری در ایران در سال گذشته که در زندان همدان اتفاق افتاد را هولناک خواند و تاکید کرد که جامعه جهانی باید از جمهوری اسلامی بخواهد تا اعدام‌ها را فوراً و به طور رسمی تعلیق کند. میلاد زهروند پنج شنبه به طور مخفیانه بدون اطلاع خانواده‌اش و در سکوت خبری در زندان همدان اعدام شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به قتل یکی از ماموران حکومتی در جریان اعتراض‌های سال گذشته در ملایر متهم کرده است. عفو بین‌الملل با اشاره به محاکمه‌های ناعادلانه در ایران و صدور سیستماتیک حکم اعدام تصریح کرده که مقام‌های حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کنند. در همین حال روبین کورته نماینده پارلمان آلمان که پیشتر اعلام کرده بود کفالت سیاسی میلاد زهروند را بر عهده می‌گیرد، نقض آشکار حقوق بشر در ایران را شرم‌آور خواند و خبر داد که درباره اعدام این معترض نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین نوشته است. در ایران گروهی از دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه بهشتی دانشگاه ملی تهران یورش چند روز پیش نیروهای حراست به کلاس‌های درس را خفتبارترین روز این دانشکده توصیف کردند. ماموران حراست در این دانشکده روز سه‌شنبه با یورش به کتابخانه‌ها و کلاس‌های درس کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه و حجاب نداشتند ضبط کردند. گروهی از دانشجویان در اعتراض به این یورش 2 روز حضور در کلاس‌های درس را تحریم کردند. این دانشجویان انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی تمامیت‌خواه و دشمن زن و زنانگی یاد کردند و هشدار دادند که در صورت تکرار چنین رفتارهایی ساکت نخواهند بود. در پی سقوط بهمن در ارتفاعات اشتران کوه در استان لرستان تا کنون اجساد 2 کوهنورد به دست آمده و 3 کوهنورد هم همچنان مفقودند. به گفته هلال احمر لرستان عملیات جستجوی 3 کوهنورد مفقود شده تا شامگاه جمعه دیروز ادامه داشت و پس از تاریک شدن هوا به صبح امروز شنبه موکول شد. به گفته مقام‌های محلی لرستان این کوهنوردان اعضای یک تیم 9 نفری بودند که صبح جمعه هنگام بازگشت از قله سمبوران گرفتار 4 بهمن شدند. امدادگران در ساعات نخستین 4 تن از این کوهنوردان را نجات دادند و به بیمارستانی در علی گودرز منتقل کردند. قله سمبوران که در نزدیکی شهرستان ازنا واقع شده 4100 متر ارتفاع دارد و بلندترین قله رشته کوه اشتران کوه به شمار می رود.
شنیدید از بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو. همچنان با شما همراه هستیم در این مجله نیمروزی و صفحه اول رو با هم ورق می‌زنیم. چهل و دو به 14 آزادی زندانیان فلسطینی در برابر گروگان‌ها، آخرین تحولات از غزه با ایلیا جزائری و در بیت المقدس با فرنوش رام. جنگ حماس و اسرائیل با توقفی 4 روزه آرام گرفت، اما جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر آتش بس تمدید نشود جنگ گسترش خواهد یافت. نگاهی خواهیم داشت به این نگاه همراه با حسین آقایی. بازپرس پرونده 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان به خانواده ها و همسایه های این زنان بهایی بازداشت شده فشار می آورد تا به موارد اتهامی آنها بیفزاید. در گزارشی از بنیامین صدر نگاهی خواهیم کرد به 28مین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد در امارات متحده عربی و بحث برانگیزترین کشوری که برای برگزاری این نشست انتخاب شده با اردشیر طیبی و اعدام مخفیانه میلاد زهروند در گزارشی از نسرین افشار. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و اجازه بدید که همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم. بله همکارم میگن که نخست به سراغ فرنوش رام میریم در بیت المقدس اورشلیم و بعد برمیگردیم با ایلیا جزائری ادامه میدیم. خب نگاهی بکنیم به اتفاقی که امروز قراره بیفته و انتظار میره که 42 زندانی فلسطینی در اصل با 14 گروگانی که توسط حماس به گروگان گرفته شدن معاوضه بشن و این شاید اتفاقیه که نیاز داره نگاه کنیم که روند به چه صورت خواهد بود، اون هم در توقف 4 روزه‌ای که ما شاهد هستیم در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس. خانم رام بهتون سلام میکنم و از شما بشنویم که شرایط به چه صورتی داره پیش میره و گمان زنی ها درباره 14 نفر دیگری که آزاد خواهند شد از چه قراره و از چه حکایت میکنه.
با سلام به مخاطبین و شما محمد، بر اساس همون معامله 3-1 سه زندانی فلسطینی رها بشن در برابر اون حماس یک گروگان اسرائیلی رو که حتما تابعیت اسرائیلی داشته باشه از اسارت خودش رها بکنه، قرار هست که امروز 14 نفر در برابر 42 زندانی فلسطینی معامله بشن، بعد از این که شب گذشته 13 زن و کودک که زنان چند تا مادر و شماری از زنان به شدت سالمند بودن، حتی یک بانوی 85 ساله و دو کودک دختر بچه 2 و 4 ساله هم در بینشون بود رها شدن و اسرائیل هم 39 زندانی فلسطینی رو رها کرده بود. اسرائیل حاضر هست که در این مرحله برای این 50 نفر به طور کل که قرار هست تا پایان روز دوشنبه معامله بشن 150 زندانی فلسطینی رو رها بکنه، ولی این آمادگی رو هم ابراز کرده که اگر حماس بخواد افراد بیشتری رو آزاد بکنه اسرائیل هم فهرستی 150 نفری دیگه از زندانیان فلسطینی رو برای رهایی از قبل در سایت وزارت دادگسترش از همون هفته قبل منتشر کرده بود. محمد
بله خانم رام، یک نگاهی هم بکنیم به خبری که من دیدم که شما برای وبسایت رادیو فردا هم آمادش کردید که مفصلش رو میتونن شنونده های ما اونجا ملاحظه کنن، در خصوص یک کشتی اسرائیلی بود، یک فروند کشتی اسرائیلی که مورد حمله قرار گرفته در اقیانوس، در آبهای اقیانوس هند، و از طرفی رد پایی از پهپادهای ایرانی دیده شده در این حمله. دقیقاً ماجرا از چه قراره و آیا راستی آزمایی شده که این پهپاد مشخصاً متعلق به یا ساخت جمهوری اسلامی ایرانه؟
اول یه سابقه کوچکی بدم در مورد هفته گذشته که انصارالله شاخه نظامی حوثی‌های یمن آمد یک روز اعلام کرد که هر کشتی که در مالکیت اسرائیلی داشته باشه، مدیریت اسرائیلی داشته باشه یا خدمه اسرائیلی داشته باشه و بخواد در آب‌های منطقه حرکت بکنه، از اونجا که ما انصارالله حوثی‌های یمن در دفاع از فلسطینیان وارد این کارزار شدیم، اون رو هدف مشروع خودمون تلقی خواهیم کرد. چند ساعت بعد از اون بود که دیدیم که حوثی‌های یمن اومدن و مدعی شدن که کشتی گلکسی لیدر رو اسرائیلیه و به کنترل خودشون درآوردن. بلافاصله اسرائیل این رو امر کاملا رد کرد و دیدیم که ژاپن و بریتانیا گفتن که کشتی در مالکیت اونهاست و ژاپن هم شروع کرد از طریق میانجیگرها برای رهایی این کشتی. فعلا اون کشتی در اسارت نیروهای حوثی هست و ما حتی رقصی از اون نیروهای شبه نظامی حوثی رو به روی عرصه اون کشتی دیدیم. الان یه مقام امنیتی آمریکایی آمده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که دیروز صبح زود جمعه، چند ساعت قبل از اینکه وقفه در عملیات اسرائیل و حماس شروع بشه که میدونیم ساعت 7 بود، میگه که چند ساعت قبل از اون کشتی اسرائیلی در مالکیت آقای ایدن اوفر در آبهای اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفته. این مقام امنیتی آمریکایی دلایلی رو عنوان نکرده که چرا میگه که ایران عامل پشت پرده این هست، ولی خب دفتر نخست وزیری اسرائیل از همون هفته قبل گفته بود که این تعرض‌ها به کشتیرانی بین المللی در آبهای آزاد اون کاریست که رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته هم انجام.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید در بیت المقدس اورشلیم. و به سراغ دیگر همکارم ایلیا جزائری بریم در منطقه خلیج فارس. ایلیا، از تو بشنویم که روند کمک رسانی به ساکنان غزه به چه صورت داره پیش میره.
بله محمد، امروز هم روز آرومی بود در نوار غزه و دو طرف پایبند هستن به شرایط وقتی که ایجاد شده. تا اینجا که کار بنابر اعلام سازمان هلال احمر فلسطینی، 100 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه و 7 تانکر حامل سوخت وارد نوار غزه میشه. اینها علاوه میشه بر کمک هایی که دیروز وارد نوار غزه شد که گفته میشه 140 کامیون وارد این منطقه شد که هم شاهد جنگ بود. تا 47 روز هم شاهد محاصره شدید از سوی نیروهای نظامی اسرائیلی بود. البته سازمان هلال احمر فلسطینی همچنان میگه که این کمک ها کافی نیست، اگر 4 روز به پایان برسه و حجم کمک هایی که روزانه وارد میشه در این حد باقی بمونه کافی نیست برای پاسخگویی به نیازهای گسترده ای است که مردم در غزه دارن، به کمک های بشر دوستانه، به غذا، به مواد دارویی و سوخت. همچنین عربستان سعودی یک پل دریایی ایجاد کرده برای انتقال صدها تن کمک های بشر دوستانه به نوار غزه و این پل دریایی کار خودش رو از بعد از ظهر دیروز آغاز کرد و انتظار میره تا امروز یا فردا به نوار غزه برسیم.
یه یک نگاهی هم داشته باشیم که در خبرها اومده بود که حماس 2 جوان فلسطینی رو اعدام کرده که یکی 31 سالش بوده و یکی 29 سال. دقیقا دلیل این اعدام چیه بوده و شرایطی که اونها درش قرار داشتن در این اعدام به چه صورتی بوده؟
بله، در طول کرم بود این اتفاق بنابر گزارشی که منتشر شد و ویدیویی که از این حادثه منتشر شد محمد. حماس این 2 فرد رو متهم کرده به همکاری با نیروهای اسرائیلی در به دام انداختن افرادی که اسرائیل به دنبال اونها بود، به دنبال دستگیری یا کشتن اونها بود در اردوگاه طول کرم. بر اسرائیل تا یه روزهای گذشته چند بار عملیات در اردوگاه طول کرم در کرن باختری داشته و تعدادی از کسانی رو که میگه فعالیت میکردن یا همکار میکردن با حماس رو کشته، تعداد زیادی رو هم دستگیر کرده. این افراد به این اتهام، این 2 نفر به این اتهام کشته میشن، تیرباران میشن در طول کرم و بعد جنازه هاشون آویزون میشه بنابر ویدیوهایی که منتشر شده در این باره. البته محمد، این اتفاق در جنگ های قبلی هم بوده. حماس در جنگ‌های قبلی که با اسرائیل داشته، حتی در نوار غزه افرادی رو که متهم کرده به همکاری با اسرائیل در یافتن، در پیدا کردن پایگاه‌های حماس، در معرفی افراد همکاری که با حماس همکاری میکنن تا اسرائیل اونها رو هدف قرار بگیره، حماس اونها رو اعدام کرده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس. و اما بریم سراغ یک موضوع مهمی که همچنان مورد بحث قرار میگیره، نوع رویکرد جمهوری اسلامی ایران به جنگ اسرائیل و حماس با وجود توقف 4 روزه و البته جمهوری اسلامی که میگه اگر آتش بس تمدید نشه جنگ گسترش خواهد پیدا کرد. این به چه معنی است؟ گفتگویی که رویا ملکی همکارم داشته با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه.
ابتدا اشاره بکنم که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان گفته، اشاره کردن به آتش بس، این اساسا آتش بس نیست. طبق گفته خود اسماعیل هنیه این یک وقفه کوتاه مدت هست، یعنی واژه انگلیسی تروس استفاده شده و نه آتش بس، سیز فایر، چون این دو واژه از لحاظ حقوق بین الملل با همدیگه متفاوت هست. تروس به معنای وقفه کوتاه مدتی هستش، معمولا برای یک نوع مبادله یا معامله در وسط یک جنگ صورت میپذیره و به معنای پایان یک جنگ نیستش، ولی آتش بس لازم الاجراست، یک سند حقوقی هستش و به معنای پایان موقت جنگ هست. جمهوری اسلامی هم البته داره تمام تلاش خودش رو میکنه که در حالی که الان این وقفه کوتاه مدت هم به وجود اومده، این رو القا بکنه که یک آتش بسی در نتیجه فشارها به اسرائیل تحمیل شده و عملا اسرائیل دیگه توان این رو نداره که بعد از این 4 روز یا 5 روز بتونه عملیات زمینی خودش رو ادامه بده.
ولی واقعیت شما اشاره میکنید آتش بس نیست. با توجه به اینکه آتش بس نیست، فکر میکنید که این تهدید جمهوری اسلامی یا این صحبت‌های جمهوری اسلامی چقدر به واقعیت نزدیک بشه؟ یعنی آیا این جنگ گسترش پیدا میکنه؟
ببینید اینجا دو بازی داره صورت میگیره، یه بازی از طرف حماس، یه بازی از طرف اسرائیل تو این موضوع تبادل اسرا. بازی حماس این استش که با استفاده از این وقفه‌های کوتاه مدت، یعنی میشه گفت نوع تفکر جبهه جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله هست، با ایجاد این وقفه کوتاه مدت و در صورت امکان وقفه‌های کوتاه مدت دیگه با تعداد آزادی اسرای دیگر برای اسرائیل، بتونن جلوی مومنتوم یا اون تکانه و شتاب عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو بگیرن و این رو القا بکنن که اسرائیل مجبور به پذیرش آتش بس شده، دیگه نتونه اسرائیل اون عملیات زمینی رو با قدرت بیشتری ادامه بده. این بازی حماسه. بازی اسرائیل هم این هستش که به هر حال فشار متوجه اسرائیل بوده، قطعا این درست هست، ولی میخوادم اسرائیل یک سری از این گروگانا رو هر چقدر بیشتر بهتر بتونه تحویل بگیره. فشارها در داخل که روی نتانیاهو بوده از طرف حتی خانواده گروگانها دفع بشه یا کم بشه و با ارسال کمک‌های بشردوستانه هم بتونه یک مقدار فشار اون فضای بین‌المللی رو اسرائیل تلطیف بکنه و حتی اسرائیل خودش رو به نوعی پایبند به قطعنامه اخیر شورای امنیت بکنه که خواستار وقفه فوری در جنگ شده بود. ولی اینجا مسئله کلیدی هستش که چون اسرائیل یک هدف راهبردی اعلامی ماکسیمال و حداکثری داره و اونم از بین بردن یا تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس است، اسرائیل مجبور هستش که این عملیات زمینی رو ادامه بده. من فکر می‌کنم که اسرائیل بعد از این وقفه کوتاه مدت، حالا هر تعداد روز باشه، احتمالاً محدود خواهد بود، عملیات زمینیش رو ادامه خواهد داد.
آقای اشاره کردید که خواست اسرائیل از بین بردن توان نظامی حماس هست. با توجه به این، چشمانداز این جنگ رو شما چطور می‌بینید؟
البته این رو اشاره بکنم، هیچ چیز 100% مشخص نیستش. اسرائیل میتونه هر زمان این جنگ رو متوقف کنه، ولی ما باید دقت بکنیم که اگر بخواد اسرائیل از لحاظ منطقی، اگر نگاه بکنیم بخواد این جنگ رو متوقف کنه به هر دلیلی، خب قطعاً شکست خورده به لحاظ راهبردی در این جنگ. به خاطر همین هستش که فکر میکنم که ادامه خواهد داد و دورنمای یک آتش بس دائمی یا طولانی مدت با توجه به واقعیات میدانی و با توجه به اون اهدافی که خود اسرائیل مشخص کرده، به نظر من خیلی دورنمای روشنی به نظر نمیرسه و جبهه های جنگ هم الان کم و بیش فعال هست و هیچ گارانتی وجود نداره که یک جبهه دوباره فعالتر از قبل نشه، حالا نه به صورت فراگیری، ولی به هر حال به نوعی اون اهرمای نظامی رو طرفین باش بازی نکنن بعد از این وقفه کوتاه مدت. بنابراین به نظر من این یک وقفه کوتاه مدت هست و بسیار بسیار متزلزل و شکننده هست شرایط، و بعد ببینیم در روزهای آینده 3 روز باقی مونده برای این وقفه کوتاه مدت دقیقاً چه واقعیات رقم خواهد خورد.
حسین آقایی در ترکیه بود. برخی از رسانه‌هایی که فعالیت‌های حقوق بشری می‌کنند از اعدام مخفیانه میلاد زهروند از بازداشتگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در زندان مرکزی همدان بدون اطلاع خانواده این زندانی خبر دادند و این منابع گفتند که او از حق داشتن وکیل هم در این مدت برخوردار نبوده. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
روز پنجشنبه میلاد زهروند 21 ساله و متهم به قتل علی نظری، یکی از اعضای اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات 40 مهسا ژینا امینی در ملایر به اعدام محکوم شده بود، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی همدان و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد. 4 آبان ماه سال گذشته در اعتراضات زن زندگی آزادی و همزمان با 40 مهسا ژینا امینی و فضای متشنج ملایر، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمعی اعتراضی ترتیب داده بودند. میلاد زهروند اما در آن تجمع شرکت نکرده بود، چرا که به گفته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آن روز میان 2 طایفه زهروند و قیاسوند درگیری رخ داد. 15 نفر از اعضای این دو طایفه با 4 خودرو در نزدیکی محوطه کلانتری 12 ملایر بودند. آنها نزدیک به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر با نیروهای امنیتی که برای سرکوب معترضان در محل حاضر بودند مواجه می شوند. در این میان میلاد زهروند از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. به گفته رسانه ها علی نظری هم آن روز در همان مکان جان خود را از دست می دهد و میلاد زهروند به اتهام قتل او بازداشت می شود. 5 مهر ماه سال جاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان، علی نظری را شهید امنیت خوانده و خواستار مجازات قاتلان او شد. کمتر از 2 ماه بعد پس از دستور علی خامنه‌ای برای مجازات قاتل علی نظری، دادستان همدان از تایید حکم اعدام میلاد زهروند در دیوان عالی خبر داد. موسا برزین، حقوقدان و ساکن ترکیه، از تعجیل در اجرای حکم اعدام میلاد زهروند از سوی حکومت میگوید.
اتفاق در آبان ماه افتاده، رأی حدوداً 3 ماه بعدش صادر شده، یعنی که در طی 3 ماه یه پرونده‌ای که ادعا میشه یه قتل درشه و 7-8 متهم داره رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده. این واقعا غیر عادی هستش، در صورتیه که پرونده های مشابه 5-6 سال طول میکشه تا منتج به صدور رأی بشه. این نشون میده که موازین دادرسی عادلانه به خوبی اینجا رعایت نشده و یک عجله بوده برای صدور حکم. همین عجله رو ما در اجرای حکم هم میبینیم، بلافاصله اینکه دیوان تایید میکنه استیضان رو میگیرن و اینها و وقت برای اعاده دادرسی نمیمونه و خیلی زود اعدام میشه.
از پرونده میلاد اطلاعات چندانی در دست نیست و بر اساس گزارش‌های منتشر شده او در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. موسا برزین، وکیل و حقوقدان، از تناقضات این پرونده میگوید.
حالا در مورد ایرادات پرونده میشه گفت که خب ایشون حداقل تا 1 مرحله از دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده. خب با توجه به سرعت رسیدگی امکان ارائه دفاعیات مؤثر هم وجود نداشته. در یک تحلیل کلی میشه گفت بیشتر از این که موازین و اصول حقوقی حاکم بر این پرونده باشه، بر این رسیدگی باشه، بیشتر ملاحظات امنیتی و سیاسی در نظر گرفته شده.
به گفته منابع حقوق بشری، میلاد زهروند هیچ اطلاع قبلی مبنی بر قریب الوقوع بودن اعدامش دریافت نکرده بود. حتی او اجازه ملاقات نهایی با خانواده‌اش را نیز نداشت. موسا برزین:
بعد از اجرای حکمم، یعنی در حین اجرای حکمم، یک سری اصطلاح موارد قانون‌گریزی اتفاق افتاده، از جمله اینکه به خانواده اطلاع ندادن که بیان آخرین ملاقات رو داشته باشن و این تشریفات مربوط به حالا اعدام که در مقررات اومده در مورد ایشون متاسفانه رعایت نشده.
پس از انتشار خبر اعدام میلاد زهروند، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و از مادران دادخواه در ایران، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را عامل این اعدام دانسته، در یک پیام ویدیویی خطاب به او میگوید:
رنگ نداری؟ علی خامنه‌ای گفته بودی از 5 صبح من کارم شروع میکنم. آره راست میگه، زمانی که از اون میگن جوانامون یا اعدام میکنی یا زیرش شکنجه میکشی.
میلاد زهروند متولد 1381، کارگر آسفالت کاری بود. او که ازدواج کرده بود در زمان سپری کردن زندان پدر شد، اما به گفته منابع حقوق بشری هرگز اجازه پیدا نکرد تا فرزندش را ببیند.
گزارش نسرین افشار رو شنیدید و اما بازپرس پرونده 10 زن بهایی بازداشته شده در اصفهان و اداره اطلاعات این شهر به نزدیکان و همسایه‌های زنان بهایی بازداشته شده فشار میاره تا برای افزودن به موارد اتهامی این شهروندان غیر مسلمون از اونها بیدلیل شکایت کنه. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
60 شاکی تازه برای 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان. 1 آبان ماه امسال 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حالا منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدلنیا بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر با تماس تلفنی، احضار و تهدید و فشار تلاش کردند همسایه‌ها و دوستان مسلمان این 10 شهروند بهایی زن را وادار به شکایت کنند. آنطور که اعلام شده از میان زنان بازداشت شده تا کنون ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی و پرستو حکیم به قید وثیقه آزاد شدند و یگانه آگاهی شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح بخش همچنان در بازداشتند. پیشتر مهوش ثابت، یکی از زندانیان قدیمی و سرشناس بهایی، در پیامی به مردم ایران گفته بود که اگر حکومت بهاییان را برای زندگی رد صلاحیت کرده، شما نکنید. حالا منابع رادیو فردا گفتند با وجود گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت 10 شهروند بهایی زن، دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان گفته که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کند. به تازگی در همدان و مهر شهر کرج هم تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شدند و خانه های آنها از سوی ماموران حکومتی تفتیش شد. شواهد، آمار و گزارش های رسیده به رادیو فردا نشان می دهد که فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران بر بهاییان همزمان با اعتراض سراسری زن زندگی آزادی که از سال گذشته آغاز شد افزایش یافته است. پس از انقلاب 1357 نهادهای حقوق بشری همواره نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت اسلامی برای حذف آنان از جامعه دانستند و آن را تهدیدی برای حقوق بشر عنوان کردند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقام‌های قضایی و بسیاری از روحانیون پرنفوذ بارها بهائیان ایران را جاسوس و دشمن خطاب کردند.
بنیامین صدر گزارش میداد. پنجمین تولید کننده نفت در جهان و همچنین کسی که با آب شیرین کنها متهم به از بین بردن اکوسیستم خلیج فارس، 28 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد رو داره برگزار میکنه. بشنویم از اردشیر طیبی در این باره.
دیپلمات‌ها و فعالان محیط زیست حدود 200 کشور جهان در حالی از حدود 1 هفته دیگر در اجلاس تغییرات آب و هوایی دبی گرد هم خواهند آمد که به گفته بسیاری از کارشناسان کره زمین با سرعت به سمت فاجعه زیست محیطی حرکت می‌کند و اقدامات دولت‌ها بسیار کندتر از میزان لازم برای پاسخ به این فاجعه پیش رو است. کنفرانس 2 هفته‌ای دبی که از روز 9 آذر آغاز خواهد شد، دنباله کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ در مصر است که در آن کشورها بر حمایت مالی از دولت‌های فقیرتر و آسیب پذیر و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توافق کردند. اما همزمان در حاشیه همان کنفرانس مصر کشور میزبان توافقی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا امضا کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست امضای چنین توافقی را دهنکجی به نیاز فوری کره زمین به برنامه نجات دانستند. امسال نیز برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات با انتقادات فراوانی روبرو شده است. امارات متحده عربی 5 تولید کننده نفت در جهان است و توسعه سریع و خیره کننده شهرهای این کشور با کمترین توجه به پیامدهای زیست محیطی انجام می شود. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به خسارات توسعه دبی به خلیج فارس اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه، عجایب مهندسی همچون عمیق‌ترین استخر غواصی جهان و امکانات اسکی سرپوشیده و بزرگترین فواره دنیا در این شهر کویری به افزایش شوری و دمای خلیج فارس دامن زده و تنوع زیستی در دریا و اکوسیستم ساحلی را متأثر کرده است. بخش عمده‌ای از آب مصرفی در دبی پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده با نمک‌زدایی از آب خلیج فارس حاصل می‌شود و بازگشت نمک حاصل به داخل خلیج منجر به افزایش دما و شوری آن شده است. دبی به تنهایی و فقط در سال 2021 بیش از 617 میلیارد لیتر آب خلیج فارس را نمک‌زدایی کرده است. انرژی لازم برای این تأسیسات نمکزدایی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با انتشار کربن همراه است. در پاسخ به این انتقادات، حاکمان دبی از برنامه‌ای برای کاهش 30% تقاضای انرژی و آب تا سال 2030 و چرخشی 100% به انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2050 رونمایی کردند. اما با این حال، برخی کارشناسان از عدم تمرکز این برنامه بر حل مسئله شورتر شدن خلیج فارس انتقاد کردند.
اردشیر طیبی گزارش میداد. ضمناً این رو هم بگم که امروز 4 آذر روز جهانی منع خشونت علیه زنان هست. تجربه خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما منتظر دریافتش هستیم. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.